بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. شنوندگان عزیز درود، تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم پریچهره فرزام نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با درود به شنوندگان عزیز، گرد همایی به مناسبت روز جهانی زن در تهران به خشونت کشیده شد. تجمع گروهی از فعالان سیاسی، دانشجویی و زنان به مناسبت 8 مارس در میدان بهارستان تهران با حمله پلیس به خشونت کشیده شد. به گزارش شاهدان، در پی فراخوان برای تجمع اعتراضی در برابر مجلس شورای اسلامی در ساعت 2 بعد از ظهر پنجشنبه، پلیس ضد شورش و نیروهای امنیتی اقدام به ضرب و شتم و پراکنده سازی جمعیتی کردند که در ضلع شمالی میدان بهارستان گرد آمده بودند. برخی منابع خبری تعداد شرکت کنندگان را حدود 500 نفر ذکر کردند. مقامات آمریکایی روز پنجشنبه از امکان مذاکرات دو جانبه با ایران و سوریه در کنفرانس امنیتی بغداد سخن گفتند. دیوید ساترفیلد، مشاور عالی وزیر امور خارجه آمریکا در امور عراق گفت: اگر ما در هنگام صرف نوشیدنی با مقامات سوری یا ایرانی روبرو شویم تا در زمینه مسائل مربوط به عراق، مسائل مرتبط با ثبات، امنیت، صلح و دموکراسی در عراق گفتگو کنیم، از این ملاقات فرار نخواهیم کرد. ایران مدعی شد قطع کمک‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خللی در برنامه اتمی‌اش ایجاد نخواهد کرد. علی اصغر سلطانی، سفیر ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز پنجشنبه گفت قطع این کمک‌ها به ایران تأثیری در برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران نخواهد داشت. سخنان آقای سلطانی در پی تصمیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قطع همکاری‌های فنی با ایران در 22 پروژه از 55 پروژه ابراز می‌شود. کانون صنفی معلمان ایران اعلام کرد که چهارشنبه شب برخی از اعضای سرشناس این کانون توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند. بر اساس اخبار منتشر شده، علی اکبر باقانی، دبیر کل کانون صنفی معلمان، و محمود بهشتی لنگرودی، سخنگو این کانون، علیرضا هاشمی، دبیر کل سازمان معلمان ایران، محمد داوری و علی پور سلیمان از اعضای شورای مرکزی سازمان معلمان در میان بیش از 20 تن از آموزگارانی هستند که دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده اند.
با تشکر از همکارم پریچهره فرزام و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. گفتگوی امیر آرمین رو میشنویم با شیوا نظرآهاری و بهاره هدایت در مورد برخورد پلیس با تجمع کنندگان روز 8 مارس در میدان بهارستان. همچنین میزگردی داریم با حضور الهه هیکس، مهرنگیز کار و فریبا داودی مهاجر. فعالان جنبش زنان ایران به مناسبت 8 مارس، روز جهانی زن، در ساعت 2 بعد از ظهر روز پنجشنبه، بنابر برنامه قبلی در میدان بهارستان در برابر ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. اما از همان آغاز و پیش از شکل گرفتن تجمع، پلیس ضد شورش با حمله به زنان آنان را کتک زد، دشنام داد و پراکنده کرد و چند نفری را هم دستگیر کرد. شیوا نظرآهاری، فعال جنبش دانشجویی و عضو کمیته حقوق بشر دفتر تحکیم، و بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، از مشاهدات خود در روز 8 مارس در میدان بهارستان میگویند.
از همون ابتدا نیروی انتظامی اصلا اجازه نداد که افراد مقابل در برسی مجلس برن و شروع متفرق کردن و ضرب شتم و اعمال خشونت در جمع کرد و خب تعدادی رو بازداشت کرد. موبایل یک در از افرادی که اونجا بودن رو ضبط کرد و حدوداً 4 نفر از خانم های همجا شرکت داشتن در مراسم امروز دستگیر شدن که تا الان وضعیت اینا هیچ خبری نیست، اما خب به هر حال جمعیت حدود 400-500 نفری که جمع شده بودن با راه پیمایی و تقریبا میشه گفت در پیاده‌روهای خیابون ولی میدان بهارستان تجمع خودشون رو و اعتراض خودشون رو اعلام کردن. هرچند اجازه داده نشد که این روند خودش رو طی کنه، اما به هر حال مراسم برگزار شد و در آخر مراسم هم زمانی که یک عده در میدان بهارستان جمع شده بودند، پلیس‌های زن و نیروی ضد شورش وارد عمل شدند و شروع به متفرق کردن و برخورد با تجمع کننده ها کردند.
شما هم جز کتک خورندگان بودید؟
نه، من متاسفانه امروز.
این که تأسف نه، کتک نخورد، این که خوبه. یعنی میخواین همدردی کنیم با اونایی که کتک خوردن؟
بله.
وقتی میگن ضرب و شتم یعنی هم کتک هم فوش، یعنی مامورین انتظامی فوش رو دشنام هم میدادن به تظاهر کنند؟
بله دیگه، خب دشنام و فوش که یک مسئله خیلی عادیه، یعنی برای متفرق کردن معمولا از دشنام استفاده میشه. حالا در مورد زنان که خب حرفایی و خصوصی وجود داره که از اینها استفاده میکنن و ضرب و شتم منظور حالا نه ضرب و شتم حالا خیلی شدید، هستن اون چند نفری که بازداشت شدن رو مورد ضرب و شتم شدید هم قرار دادن، اما سایر رو هول میدادن، دنبالشون کردن با باتروم و اجازه نمیدادن که توی مکان مثلا مشخص افراد جمع بشن.
شما هم جزو کتک خورندگان نبودین خانم هدایت؟
چرا، ما یه خورده مستفید شدیم از لطف آقایین.
آها، یعنی کتک خوردین. اینطوری که خانم نظر آهاری میگن فحش و دشنام هم بوده توسط ماموران انتظامی، درسته؟
من خانم ببینید، ما یه جمعیتی حدود 600 نفر از جلوی متروی بهارستان که میرسه به مجلس اونجا تجمع کرده بودیم، منتظر بودیم که همه جمع بشن بریم جلوی در بحثی مجلس. فاصله‌اش هم مثلا یه چیزی حروف 100 متر با هم دیگه فاصله داره اینجایی که ما بودیم تا جلوی مجلس. متأسفانه اینها رو نیروی انتظامی و لباس شخصی‌ها، یعنی نیروی انتظامی یک سری می‌آمدن مردم رو پراکنده می‌کردن، لباس شخصی‌ها به شدت کتک می‌زدن با باتوم و با لگد، اصلا با باتوم دستش نبود، می‌زدن با پا می‌زدن. بعد اینها همه جمعیت رو روندن به طرف میدان بهارستان، به شدت کتک میزدن، زن و مرد و همه اصلا برایشون نبود که چی جلوشونه، چادری و مانتویی و همه هیچ اهمیتی نداشت، فقط یه چت اونجا وای نسته با خشونت تمام جمعیت رو روندن به طرف میدان بهارستان. اینها توی محوطه میدان بهارستان دو قسمت شدن جمعیت، یه قسمت جمعیت که رفتن توی زد میدان، یه قسمت دیگرش توی خود میدان بهارستان پراکنده شدن و چند قسمت شد جمعیت. باید چند تا از دوستانم افتاده بودیم وسط میدان بهارستان، دیدیم که یه صدای جیغ و فریادی از دوری که دیدیم سمت خیابون ها میاد، پرسیدیم که چی شده، گفتن بمب گذاشتن، یعنی به این بهانه که بمب مردم رو از اونجا پراکنده کردن که نباشن جمع نشن و تجمعی شکل نگیره.
خانم هدایت، اینجا هم مثل تجمع 22 خرداد از خواهر پلیس استفاده شد یا هم برادر پلیس ها بودن؟
خانم ها بودن، یه تعدادی از این خانم ها بودن، منتها اول در مرحله اول نه، در مرحله اول همشون مرد بودن که کتک می‌زدن و با باتون مردم رو پراکنده می‌کردن، ولی در مرحله بعدی که یک مقداری از جمعیت برگشت سمت دوباره متروی بهارستان و سمت مجلس، من خودم هم بودم، دیدم که یک سری از این خانم های چادری نیروی انتظامی اونجا بودن که به حدی که ملاقات میکردن من ندیدم که برخوردی بکنم، ولی بعد شنیدم که یه چند تا از هم خانم هایی که ضرب و شتم میکردن این هم اونجا بودن، دیده شده بودن.
وقتی میگن لباس شخصی، فقط برادرها رو میگن یا خواهرای لباس شخصی هم کتک میزنن و دشنام میدن؟
نه فعلا به مرحله نرسیدیم که خواهرای لباس شخصی داشته باشیم، فقط برادران لباس شخصی میتونن.
گرد همایی روز جهانی زن در تهران به خشونت کشیده شد. شیوا نظرآهاری و بهاره هدایت از مشاهدات خود از تجمع روز 8 مارس یعنی پنجشنبه در میدان بهارستان می گفتند. به روز یک شنبه برگردیم، روزی که قرار بود شماری از فعالان جنبش زنان در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شوند و فعالان جنبش مدنی شامل دانشجویان، زنان عضو سازمانهای غیر دولتی در اعتراض به به چنان محاکمه‌ای در مقابل دادگاه انقلاب تهران تجمع کردند. پلیس و ماموران امنیتی بیدرنگ به تجمع حمله کردند. زنان را کتک زدند و به زندان منتقل کردند که هنوز 3 نفر آنها در اوین زندانی هستند. در میزگرد امشب فریبا داوودی مهاجر، فعال جنبش زنان، مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر و الهه هیکس، فعال حقوق زنان در نیویورک درباره اقدام دستگاه‌های اطلاعاتی گفتگو می‌کنند و اینکه اقدام روز یک شنبه ماموران پیشگیری از برپایی تظاهرات گسترده زنان در روز پنج شنبه 8 مارس روز جهانی زن بوده است. مریم احمدی در آغاز نظر فریبا داوودی مهاجر را می‌پرسد که خود قرار بود روز یک شنبه در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شود. فریبا داوودی مهاجر:
خب به مرور چند تن از اونها آزاد شدن و متاسفانه 3 نفر دیگه از اونها همچنان در زندان هستن. ما امیدواریم که اونها هم آزاد بشن، ولی واقعیت اینه که اون چیزی که برای ما اهمیت داره نفس بازداشت این افراد، نفس در واقع برخورد با مطالبات صنفی و مطالباتی که کاملا خواستگاه مدنی داره، نفس این برخورد برای ما مهمه، به دلیل اینکه به هر حال این زنان و همچنین مردانی که دارن در این رابطه فعالیت میکنن هیچ خواستی ندارن به جز یک درخواست واحد، و اون برابری بین زنان و مردان در تمام اشکال خودش هست، در تمام جوانب خودش هست. همطور که مطلعید، این خانوم ها بعد از آزادی هم امروز 8 مارس در میدان بهارستان تجمع کردند و فعالای سیاسی و دانشجویی هم در اونجا حضور داشتند و متاسفانه در میدان بهارستان با حمله پلیس مواجه شدند و این تظاهرات به خشونت کشیده شده. ساعت 2 بعد از ظهر پلیس شروع به پراکنده سازی این جمعیت کرده که فقط در ضلع شمالی میدان بهارستان تقریبا 300 نفر حضور داشتن، فقط ضلع شمالیش. و بعد اونطور که من شنیدم و قطعا عبدالله مومنی و خانم گوارایی مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و این در حالی بوده که خانم انتصاری بیانیه رو قرائت می‌کرده و شما وقتی به متن این بیانیه نگاه می‌کنید می‌بینید باز هیچ چیزی نداره به جز اینکه ما خواهان آزادی و برابری و عدالت برای تمام زنان هستیم و تساوی بین زنان و مردان. و من واقعا نمی‌دونم که جمهوری اسلامی با این خشونت می‌خواد چه چیزی رو بیان بکنه، بگه که آره مثلا شما مخالف خشونتید، ما مدافع خشونت علیه زنانیم، شما موافق با برابری زنان و مردان هستیم، ما مخالف برابری بین زنان و مردان هستیم. من فکر میکنم اگر واقعا اینجوری بهتره که یه مانیفست دولت جمهوری اسلامی ایران بنویسه و به دنیا ارائه بکنه که چه نظری درباره برابری بین زن و مرد داره، نه اینکه مثلا در ظاهر بیاد بعضی از کنوانسیون های بین المللی رو امضا بکنه و در باطن بیاد یک همچین برخوردی رو با مدافعان حقوق بشر و یا با فعالان جنبش زنان داشته باشه. نکته ای که در اینجا خیلی خیلی مهمه اینه که تمام این زنها بعد از آزادی دوباره به این جنبش پیوستن و دوباره به این حرکت پیوستن و این حرکت رو دارن ادامه میدن که همونطور که من باز بهش تاکید میکنم کاملا صنفی است و مستقل و برعکس اون چیزی که مرتب جمهوری اسلامی بهش تاکید میکنه هیچ وابستگی به هیچ حکومتی در دنیا نداره و در واقع هیچ حکومتی اون رو ساپورت نمی‌کنه برای اینکه این زنان بیان و مثلا این خواست‌های صنفی رو با اهداف سیاسی یا مثلا براندازی حکومت و اینها انجام بدن. حالا اگر دولت این برداشت رو می‌کنه اون مربوط به خودشه، ولی فی‌الواقع درخواست زنان ایرانیان این برابریه، مگر اینکه حالا جمهوری اسلامی تعبیر دیگه‌ای داشته باشه.
خانم کار، شما با توجه به سالها تجربتون در زمینه مسائل حقوقی و مسئله زن و قانون مجازات ها و به هر حال تجربه هایی که طی این سالها اندوختید، اگر بخواید به این سوال خانم فریبا داوودی مهاجر در مورد اینکه چرا دولت دست به چنین اقدامی میزنه جواب بدید، چه پاسخی دارید؟
من اول سلام میکنم به همه زنان و مردانی که امروز باز هم با وجود اینکه انتظار داشتن که گرفتاری های پیش بیاد حاضر شدن در صحنه. همچنین سلام میکنم به خانم شادی صدر و خانم محبوبه عباس‌قلی زاده و خانم ژیلا بنی یعقوب که هنوز در زندان به سر میبرن. ولی اون چیزی که شما سوال کردین در مورد پاسخ به مطلبی که ایشون مطرح کردن، ایشون یک مطلبی که مطرح کردن این بود که خب جمهوری اسلامی چرا یک مانیفست نمیده که ما با برابری مخالفیم. به نظر من خانم داوودی مهاجر، جمهوری اسلامی مانیفست رو داده. جمهوری اسلامی، شما چون خیلی شاید جوان هستین یادتون نمیاد، جمهوری اسلامی حتی در روزهایی که هنوز تأسیس نشده بود اما بنیان فکریش به هر حال داشت شکل میگرفت و حتی در روزهای قبل از 22 بهمن 1357 به تدریج شروع کرد که این مانیفست رو سر سامان بده. یعنی همین که بلا فاصله اعلام شد بعد از 22 بهمن که حجاب اجباری است و بلا فاصله اعلام شد که زنان حق قضاوت ندارن و بلا فاصله اعلام شد که قانون حمایت خانواده بایستی که ملغا بشه و بسیاری موارد دیگه، یا که مثلا زنان نتونن آواز بخونن و اساسا حذف زنان از بسیاری عرصه‌ها، به نظر من مانیفستش رو صادر کرده. و اون چی که مشکل ایجاد کرده اینه که از همون ابتدا زنانی در ایران با این مانیفست برخورد کردن و زنانی هم ترجیح دادن که برخورد نکنن، برای این که میدونستن حتما سرکوب میشن، و زنانی هم بوده و هستن که دفاع میکنن از این مانیفست در ایران، که شما خودتون میدونین ما در ایران بحث زنان علیه زنان رو دارید که اونها هم تشکلهایی دارن و حتی در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی حضور دارن. پس بنابراین مانیفست اعلام شده، جمهوری اسلامی در بنیاد موافق برابری زن و مرد نیست و به نظر من نمیتونه هم باشه، برای اینکه تنها منبع قانونگذاری در قانون جمهوری اسلامی شریعت و منابع فقهی و بعضی وقتا گفته مبانی اسلام. در هر حال این برخورد ناگزیری بوده از اول انقلاب، حالا افت و خیزهایی داشته. فقط ما میبینیم که در دو سال اخیر سازمان یافته شده، به علت اینکه حرکت ها کاملا مسالمت ها میزه و بقیه جنبش ها هم سرکوب شدن و در نتیجه یک همراهی ها و همدلی هایی با زنان مثلا از طرف جنبش دانشجویی وجود داره و حمایت هایی دیده میشه از زنانی که برابری خواه هستن، ولی جمهوری اسلامی هم کار خودش رو میکنه و با این زنان برخورد میکنه. فقط به نظر میرسه که از این به بعد کار بر جمهوری اسلامی سخت‌تر از گذشته خواهد بود، چون برخورد با حرکت‌های مسالمت‌آمیز بسیار سخت‌تر از برخورد با حرکت‌های خشونت‌آمیز و پاسخگوییش در جهان دشوار خواهد شد. به نظر من این روند و حرکتی است که سرانجام به نتیجه می‌رسد.
خیلی ممنون خانم هیکس. شما یه مقدار در مورد مسائل حقوق بشر و مسائل زنان در کشورهای غیر از ایران بیشتر کار کردید، به نظر شما آیا جنبش زنان در ایران با جوامع دیگه‌ای که زنها از حقوق برابر برخوردار نیستن، البته در همه کشورها کم و بیش هست، ولی اون جاهایی که کشورهایی که بیشتر شبیه ایرانه، کشورهایی که جوامع سنتی تری داره و به خصوص کشورهای مسلمان، اگر بخواید اونها رو با ایران مقایسه کنید چه تفاوتی میبینید؟
تفاوت بسیار زیادی داره. من قبل از اینکه صحبت هم رو شروع کنم خدمت شما و سایر مهمانانتون سلام عرض میکنم. من هم روز زن رو تبریک میگم و باید گفت که جنبش زنان در ایران مدیون نوشته های مهرنگیز کار در مجله زنان هست و این جنبشی که امروز هست به گفته خیلی ها بچه هایی هستن که با خوندن مقاله های مهرنگیز کار به اینجا رسیدن. و همونطور که شما گفتین، بله، کشورهایی که به خصوص کشورهای همسایه و منطقه خاورمیانه هستن که از نظر اینکه قوانین اونها، قوانین مدون اونها شبیه قوانین ایران هست و همه نقض حقوق زنان هست، واقعا موقعیت مشابهی داره، ولی جنبش زنان ایران هستش که این واقعا متفاوت هستش و نمیشه با هیچ کشور در منطقه خاورمیانه قابل مقایسه دونست و باید در حد کشورهای پیشرفته جنبش زنان ایران رو در اون حد مقایسه کرد. فقط با اینکه یک دولت سرکوبگر و یک همونطور که خانم کار هم فرمودن مانیفست دولت ایران قوانین مدون ایران هستش، چه در قوانین مدنی و جزایی در رابطه با حقوق زنان، ولی تنها کشوری که این دو روز گذشته کمیساریای عالی حقوق بشر آمد و محکوم کرد کشور ایران هستش و نه کشور دیگه، به خاطر طرز سرکوب یک عده زنی که فقط در جای یک دادگاه برای همراهی 5 نفر دیگه که در یک تظاهرات مسالمت آمیز در تابستان سال گذشته محاکمه می شدن، اینها را جمع‌آوری می کنه و این برنامه از 2 هفته پیش برنامه ریزی شده بود از وحشت حکومت ایران که مبادا در روز 8 مارس اینها برنامه ریزی قرار بوده بکنن و بیان. و دیدیم که علی‌رغم این که اینها را گرفتن و بردن زندان، همه آمدن و روز بعد همین زنان در گرد همایی در مقابل همون دوی خانم داودی مهاجر گفتن در مقابل مجلس ایران شروع کردن به تظاهرات. و تفاوتی که شما میگین، شما میخواین بدونین این هستش که وحشت دولت ایران از این جنبش مسالمت‌آمیز قابل مقایسه با هیچ از این کشورها، حتی جنبش طالبان نیست. و از این که زنان ایران در عدالت خواهی و حرکت عدالت خواهی خودشون از زمان شروع انقلاب واقعا قدم هایی رو برداشتن که قابل مقایسه با هیچ کشور دیگه نه در منطقه و نه در کشورهای پیشرفته قابل مقایسه نیست.
ممنون ازتون. در یک دقیقه راجع به جنبش زنان نظرتون رو بگید. خانم داودی مهاجر با شما شروع میکنیم.
اون چیزی که در مورد جنبش زنان ایران واقعا به چشم میخوره اینه که این جنبش کاملا مبتنی بر یک خواست گسترده اجتماعیه، یک خواستی که تو خونه های تک تک خانواده های ایرانی وجود داره، اگرچه بعضی وقت ممکنه خیلی آشکار نباشه، اگرچه ممکنه خیلی در واقع سر و صداش در بعضی از دوره ها زیاد نباشه، ولی در تک تک این خونه ها وجود داره، دارای هویت مبتنی بر یک شکاف تاریخی عمیق، یک تبعیض تاریخی که هنوز هم اون ما اون رو به شدت در تمام عرصه های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران میبینیم. یک حرکتی نیستش که یک دفعه به وجود اومده باشه و بعد مثلا یک دفعه هم محو بشه، کاملا یک حرکتیه که دارای عقبه است و امتداد داره و به همین دلیلی که ما بهش میگیم حالت جنبشی داره، مستقله و وابستگی به هیچ گروه سیاسی نداره، اگرچه گروه های سیاسی مختلف خیلی سعی کردن که جنبش زنان ایران رو به سمت و سوی خودشون بکشونن و یا یه نوع حامیگری در اونها ایجاد بکنن، ولی خوشبختانه با درایت افرادی که در اون حضور داشتند همواره استقلال خودش رو حفظ کرده. و من مطمئنم که این جنبش هرگز هرگز نمیتونن باش برخورد بکنن، به خاطر اینکه با پوست و خون زنان ایرانی عجین شده. تمام زنای ایرانی به یک نوعی مزه این خشونت رو چشیدن، از زمانی که بچه بودن و تا زمانی که حالا به هر حال سرشون رو به در واقع به گور هم بذارن، مزه این خشونت های پنهان و آشکار رو میکشن. و در واقع این نسل از زنان ایرانی نمیخوان که نسل بعد از خودشون این ترس رو، این ترس پنهان رو احساس بکنن، و به همین دلیل هست که مصرن ایستادن و پایداری میکنن. و من امیدوارم که هر چه زودتر هم به نتیجه برسه. البته خیلی اینطوری نیست که من بگم که حالا ما امیدواریم که مثلا در عرض زمان خیلی خیلی کوتاهی بتونیم همه چیز رو داشته باشیم، اما همینقدر که زنان ایرانی آگاه باشن و مصر باشن، من فکر میکنم که گام بلندی رو برداشتن. و تاکید میکنم باز در نهایت که همونجور که خانم هیکس هم گفتن، ما همیشه مدیون زحمات افرادی چون خانم کار هستیم و همیشه شاگردی خودمون رو نسبت به ایشون فراموش نمیکنیم.
خیلی ممنون ازتون خانم کار. شما؟
من خیلی متشکرم از محبت دوستان در اینجا نسبت به خودم شرمنده شدم. ولی در باره این حرکت جنبش اگر که بخوایم سخن بگوییم، من مهمترین ویژگی این حرکت رو در این میبینم که دیگه آشکار شده که این حرکت تداوم پیدا خواهد کرد. آشکار شده که این حرکت داره تجربه های تازه ای رو در ارتباط با زندان و در ارتباط با برخوردهای فیزیکی به دست میاره و به نظر میرسه که این حرکت و جنبش به هیچ وجه محدود نمیشه دیگه به یک طیف لایه خاص اجتماعی، و بلکه داره فراگیر میشه و این فقط زنان به اصطلاح مدافع جدایی دین از حکومت نیستند که در این عرصه فعالند، ولی معمولا هم سعی میشه که اینجور مطرح بشه که فقط این زنان در این عرصه فعالند، زنان خانواده های مذهبی، مردان خانواده های مذهبی و جمع بزرگی از زنان و مردانی که به هر حال تربیت دینی داشتن در حال حاضر به تدریج دارن آشنا میشن با اون چی که به نام قانون در ایران از تصویب گذشته و میگذارد. قانون اگر که در برگیرنده ظلم باشه، اگر در برگیرنده بی‌عدالتی باشه، اساساً قابلیت این را نداره که ازش حمایت بشه. یعنی من فکر میکنم به این مرحله رسیدن مردم ایران، حالا اختصاصا اگر درباره حقوق زن بخوایم صحبت بکنیم، اینکه قانون غیر منصفانه و قانون بد نمیتونه مورد حمایت مردم قرار بگیره. مردم به تدریج این قوانین رو شناختن و نسبت بهش معترضن، همه دستجات هم نسبت بهش معترضن، منتها خوشبختانه زنان تونستن با یک همگرایی نسبی وارد صحنه عمومی بشن برای طرحش، و من گمان نمی کنم که اونها رو بشه از این صحنه عمومی دور کرد، به خصوص که می بینیم جمعی از مردان هم با اونها همراهی می کنن. ولی اینجا دلم می خواد یک نکته به سخنان خانم داوودی مهاجر اضافه کنم، و اون اینه که در هر حال جنبش زنان در ایران احتیاج داره به حمایت یک نیروی سیاسی مقتدر، و ما امیدوار هستیم که این نیروی سیاسی مقتدر با ائتلاف در ایران شکل بگیره، یعنی نیروهای سیاسی گوناگون در یک محور مشترک با همدیگه همسو بشن، و اون هم اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانه. اگر که یک چنین نیرویی با ائتلاف نیروهای مختلف سیاسی در ایران بتونه خودش رو معرفی کنه و اعلام بکنه، به نظر من جنبش زنان حتما نیاز داره به حمایت یک چنین نیروی مقتدری.
ممنون از شما خانم ایکس.
جنبش زنان ایران واقعا این در 3 روز گذشته نشون داد که یک حکومتی رو با ویژگی‌های جمهوری اسلامی به زانو در آورده، علی‌رغم اینکه شب در زندان هستش، روز بعد در مقابل مجلس همون خواسته ها رو اظهار میکنه. تنها مشکلی که جنبش زنان داره این هستش که به نظر من البته از این طبقه خاص و نخبگان باید این جنبش را گسترش بده به شهرستان ها، و چون خواسته های اونها خواسته های مدنی هستش، باید که در تمام سطح کشور این خواسته ها و این سازماندهی به زنان عادی، زنان خانه‌دار هم گسترش پیدا کنه، دختران مدرسه، همه جا که بتونن از پشتیبانی کامل یک جامعه زنان در سطح کل کشور از حمایت اونها در چنین مواقعی برخوردار باشن.
خیلی ازتون ممنونم خانم داوودی مهاجر، خانم کار، خانم هیکس، وقتیتون رو به ما دادین. آنچه شنیدید میزگردی بود با حضور خانم ها فریبا داوودی مهاجر، الهه هیکس و مهرنگیز کار. این برنامه رو همکاران مریم احمدی تهیه کرده بود.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
به پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا نزدیک می شویم. در پایان نگاهی دیگر داریم به مهمترین خبرها تا این ساعت. مقام های آمریکایی روز پنجشنبه از امکان مذاکرات دو جانبه با ایران و سوریه در کنفرانس امنیتی بغداد سخن گفتند. تجمع گروهی از فعالان سیاسی، دانشجویی و زنان به مناسبت 8 مارس در میدان بهارستان تهران با حمله پلیس به خشونت کشیده شد. علی اصغر سلطانی سفیر ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گفت قطع کمک‌های فنی آژانس به ایران تأثیری در برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران نخواهد داشت. کانون صنفی معلمان ایران اعلام کرد چهارشنبه شب برخی از اعضای سرشناس این کانون توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه از احتمال گشایش روزنه‌هایی در زمینه ارتباط اتحادیه اروپا و بلاروس خبر داد. دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه اعلام کردند طرحی را به منظور زمانبندی خروج نیروهای آمریکایی از عراق به مجلس ارائه خواهند داد. روز پنجشنبه یک روز پیش از مراسم اربعین اقدام‌های امنیتی در اطراف اماکن مقدس شیعه در کربلا شدیدتر شده است. اجلاس سه جانبه ایران، چاد و سودان برای حل اختلافات چاد و سودان با میانجیگری جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در تهران برگزار شد. نمایندگان آمریکا، فرانسه، روسیه، چین، بریتانیا و آلمان روز پنجشنبه در نیویورک به تبادل نظر برای تهیه قطعنامه دومی علیه برنامه هسته‌ای دولت ایران ادامه می‌دهند. رهبران 27 کشور اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بروکسل درباره راه‌های مبارزه با تغییرات آب و هوای زمین رایزنی خواهند کرد. و شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، و آیرین خان، رئیس سازمان عفو بین‌الملل، در بیانیه مشترکی به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن از جمهوری اسلامی خواستند با اصلاح قوانین به تبعیض علیه زنان در ایران پایان دهد. شنوندگان عزیز